اتفاقات ناخوشایندی که در مسئله طلاق، مسئله احیانا خدا نکرده خیانت یا عدم تعهد کافی نسبت به همسر و اینجور مسائل پیش میاد که متاسفانه حالا بنابر شرایط اجتماعی فرهنگی کشور یک مقداری رو به ازدیاد از شدت زیادی داره، یا به هر حال مشاجراتی که زوجین با هم دیگه دارن سر موضوعات مختلف، اختلافات خانوادگی، اختلافات عقیدتی، اختلافات فرهنگی، اینها همه در واقع مسئله رو تشدید میکنه و اگر راهکار مساعد و مناسبی رو مشاورین ما و خود خانواده ها پیش بینی نکنن و اجرا نکنن مشکل میخورن. یکی از این مهمترین راهکارهایی که برای حل این در واقع تعارضات و معضلات فرهنگ اجتماعی و خانوادگی مطرحه، مسئله بخشش، اینکه ما از حالا به هر علتی از همسرمون گله‌مندیم، ناراحتیم، ازش دلخوریم، حالا میخواییم ببخشیم و ادامه زندگیمون رو پیش ببریم. اگر این مقوله بخشش رو نداشته باشیم یا به فراموشی بسپاریم یا همراهی نکنیم، زندگی توأم میشه با یک در واقع انگار که شما میخواید مثلا با یک بیمار سخت جسمی و روانی بخواید زندگی بکنید، یعنی بیماری که درون وجود خودتون هست، مثلا سردرد شدید دارید و میخواید با این سردرد بچه تربیت بکنید، به همسرتون برسید، به زندگیتون برسید، یا خدا نکرده درگیر مثلا یک بیماری خاصی مثل دور از جون سرطانی هستید و این سرطان هی داره توی وجودتون ریشه میکنه، داره همه وجودتون رو میگیره و شما میخواید با وجود این بیماری سخت و طاقت فرسا ادامه زندگیتون هم انجام بدید. ما اون در واقع اختلاف ها و شرایط حاد روانی زوجین تشبیه میشه به این بیماری و این در واقع بخشش یا عدم درست بخشش که میخواد انجام بشه تبدیل میشه، تشبیه میشه به روند درمان اون بیماری و اصلاح رویه زندگی. حالا این رو ما از این جهت بیشتر انتخاب کردیم که یکی از الگوهای بسیار بسیار مهم سبک زندگی اسلام ایرانی هست و مورد تأکید بسیاری از ائمه معصوم علیه السلام، نبی اکرم سلام الله، و به کرات در آیات متعالی قرآن کریم هم اشاره کردن. من داشتم بررسی میکردم یک حدیثی از رسول خدا صلی الله در همین مورد اشاره کرده بودن که خیلی جذاب و دقیق هست برای هم خانواده های ما هم همکاران مشاور. ایشون میفرمایند کسانی که از رفتار همسر خودشون خورده بگیرن نه تنها به اصلاح رفتار او موفق نمیشن، بلکه امکان داره موجب لجبازی و واکنش منفی اون بشن، در حالی که با گذشت و چشم پوشی از اون خطا در نظر همسرش محترم جلوه کرده و از نفوذ کلام و شرایط زندگی بهتری برخوردار میشن. خب همین مسئله یک موضوع بسیار مهمی رو داره مطرح میکنه که جایگاه گذشت و بخشش درست حسابی، درست درمون در زندگی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. مثلا حالا من میخوام با یک مثال و یک داستان موضوع رو باز بکنم. یکی از مراجعین ما که حالا به علت مسئله خیانت یکی از زوجین که حالا آقا و خانم بود توی اتاق مشاوره حاضر شده بودن، بعد خب بعدش کلی باشون صحبت کردیم به خاطر خودشون، به خاطر بچه هاشون که از طلاق منصرف بشن و مسئله سازش زوجین میرسن بخوان مسیر زندگیشون رو با یک رویه صحیح ادامه بدن. مثلا خانم با آقا میگفت خب باشه من بخشیدم و الان منتظرم که ایشون خودش اصلاح بکنه و بیاد مثلا زندگی رو ادامه بده. خب اینجا مهمترین مسئله که مطرح میشه اینه که این فرصتی که داره میده فرصت نیست، بخششی که داره میکنه بخشش اصولی نیست، اینکه تو برو خود درست کن بیا بعد ببینیم چیکار میکنیم، یعنی اینکه آقا من نبخشیدم و نخواهم بخشید، فقط زبانی از روی مصلحت، از روی ملاحظه که مثلا حالا کیان زندگی خیلی به سمت فروپاشی نره عمدن تو دارم چیزی میگن. فرصت دادن و بخشش واقعی اینه که اول از هر چیزی خود مثلا خانم بلند میشه دست همسرش رو بگیره، اونم از جا بلند میکنه، بالاخره همسری که دچار اشتباه شده یا خطای سنگینی در زندگی کرده این زمین خورده است، ما اینو بعد از زمین بلند میکنیم. بخشش اصولی اینه که خانم مثلا حالا به عنوان کسی که اینجا مظلوم واقع شده اگر میخواد فرصت بده، اگر میخواد واقعا دلی ببخشه، خودش بلند شه دست همسرش رو بگیره از زمین بلند بکنه، همون همداستانی میشه و بگه حالا اگر میخوای جبران بکنی من هم همراهتم، بیا با هم تلاش بکنیم به یک رویه، به یک مسیر، به یک روایت جدیدی توی زندگی برسیم انشاءالله.
بله.
با این نگاه اگر بخوایم در واقع انجام بدیم، خب یک سری ملزومات هم داره. میانم آیا هر بخششی لزومن کلامی یا لزومن همراهی کفایت میکنه؟ نه، این هم نیست. یک سری الزامات داره، یک سری خصوصیات داره که اینو هر کدوم از زوجین باید نسبت به دیگری رعایت بکنن تا بتونن به مرحله متعالی زندگی برسن. اینجا باید یک سری اشتباهات رو معمولا مرتکب میشن که ما حالا تیزوار و یک توضیح مختصری بهشون اشاره میکنیم. یکی از مهمترین اشتباهات این هست که میگه مثلا از نیازهای عاطفی و روانی و زناشوییشون دیگه صحبت نکنیم. این با بخشش اشتباه گرفته میشه، این اشتباه بزرگه. نه، اون صحبت از نیازهای عاطفی، نیازهای روانی، نیازهای زناشویی باید باشه، باید مطالبه بشه، باید به صورت صحیح از همسر در واقع مطالبه گفتاری و رفتاری بشه که همسرم من به مثلا نیاز دارم، شما باید مثلا تلاش بکنی در رفع این مسئله، کمک من میکنی، همراهی میکنی. اما این در واقع باید به شیوه صحیح انجام میشه که خودش منجر به اختلافات شدیدتر در زندگی نباشه. اشتباه دوم اینه که منت میذارن، مثلا میگه که من تو رو بخشیدم دیگه، و این هی مکررن در جاهای مختلف بحثی میکنن، در مجادله میشه، موضوع بچه هم میشه، دائما سر همسر میزنه، من که بخشیدم، من که تو فرصت دادم، نمیدونم برو ببینم چه کار میخوای بکنی. این منت گذاشتن آفت بسیار بسیار بزرگیه که توی زندگی زوجین در واقع اتفاق میفته، معمولا همراه عواقب خیلی خوشی هم نداره. اگه قراره در واقع چیزی به عنوان گذشت اتفاق میفته، این باید از ته دل بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ سرزنش و شماتتی انجام بشه، یا حداقل با کمترین حد ممکنش انجام بشه. اشتباه بعد اینه که در واقع بین احساساتشون و گفتارشون تناسب خاصی وجود نداشت. مثلا همون مثالی که زدیم، داستانی که مطرح کردیم، میگه بخشیدم اما خودش همراهی نمیکنه، میگه برو خودتو درست کن، هر وقت درست شدی بیا ببینم چی کار می بین مثلا زندگیم به کجا میخواد درست.
بله.
یا مسئله بعدی یا اشتباه بعدی اینه که در واقع فرصتی برای جبران نمیدن. این خیلی مسئله خیلی مهم و سختیه. یعنی یه طرف مقابل اشتباه کرده، یک مسئله، یک اتفاق برای زندگی افتاده، الان زبانن میگه بخشیدم اما فرصتی عملا برای جبرانش نمیده، یا اگر فرصتی بده مثل مثالهای قبلی خودش همراهی نمی کنه و دنبال اینه که در واقع همیشه طلبکار از اون موضوع باشه. یک سری اشتباهات دیگه اینه که مثلا اون فردی که حالا به هر نحوی دچار خطا یا اشتباه شده، دائما خودش رو مقصر میدونه، دائما عذرخواهی میکنه. عذرخواهی کردن خیلی خوبه، مسئله تواضع، مسئله احترامه، اما اگر از حد بخواد بگذره باعث میشه که زندگی دوباره از یک ناحیه دیگه آسیب میبینه. از کجا آسیب میبینه؟ اینه که طرف مقابل همیشه خودش رو طرفدار میبینه، یعنی همیشه خودش میکنه که حق با منه. حتی اگر اشتباه بکنه و حق با طرف مقابل هم باشه، چون همیشه حق داده شده بهش، یعنی جورایی در واقع اون مثلا مردی که اشتباه کرده جوری داره باج میده، همواره احساس کرده خانم که یه باجی رو داره از همسرش دریافت میکنه، نسبت به رفتار اشتباه خودش هیچ وقت رویه مناسبی رو نمیده. حتی این بیمن نیست که عذرخواهی نکنیم، نه، یکی از اصول اساسی در واقع رسیدن به مرحله جذاب و متعالی بخشش اینه که اصلا ما در عذرخواهی کردن اصلا به همسرمون پیش قدم بشیم. اما اینجا ما میگیم همیشه مثلا نوع محبت کردن، محبت خیلی عالیه، در بی نهایت باید انجام بشه، اما همون هم یه حدودی داره. اصطلاحا بهش میگیم باید مردانه محبت بشه. مردانه محبت کردن چجوریه؟ یعنی شما دوست داشته باشید، محبت بکنید، توجه بکنید،
بله،
اهمیت بدید، اما یه جایی نیاز داره مثلا خیلی سفت و محکم هستید بگید نه، این کار نمیشه، این کار نباید بشه، یه جایی مانع بشید، یعنی از حد افراط و تفریط در واقع باید جلوگیری بشه. اینجا مردانه بودن وصف در واقع جنسیت نیست، اون در واقع الگوی متعالی هست که یه در واقع زوجین یا افرادی زندگیشون مثلا باید داشته باشن. مثل همون مسئله که میگیم قول مردونه میدی، این قول مردونه نه این که لزوما باید مرد باشه که این قول رو بدی، نه، به اون در واقع جایگاه و اهمیت مردونه بودن توی قول دادن و تعهد دادن اشاره داره. مسئله بعدی در واقع توی مباحث گذشته هم داشتیم، زمانی که ما فرصت میدیم و بخشش رو میخواییم در زندگی متعالیمون ایجاد کنیم، نباید به فکر دائما برنده و بازنده بودن باشیم که من همسرم رو محکوم میکنم، منشون رو مثلا شکستش بخوام بدم، من برنده باشم، اون به بازه همیشه، اون همیشه صرف کرده باشه، اون همیشه نسبت به کارش شرمنده باشه و هی دائما به خود مثلا ساعتی پیش نره.
بله.
و مواردی از این دست که اینها به هر حال خیلی موضوعات مهمی هن. ما اگر گذشته اتفاقی افتاده باید گذشته رو در اگر میخواییم واقعا ببخشیم گذشته رو در گذشته رها بکنیم، نذاریم به زندگی فعلی و آینده ما کشیده بشه. مثلا به کرزا چیزی که شنیده میشه، فرض بگیریم در دوره نامزدی که اوائل ازدواج خوب هر دو طرف یه کم تجربه هستن، رابطه به اون شکل نداشتن یا اگر داشتن رابطه زناشویی اصولی نبوده و شناختی نسبت به نیازها و شرایط همدیگه ندارن، حالا آقای یا خانم در دوره نامزدی، دوره عقد، مثلا چند ماهی اول زندگی یه اشتباه حتی فاحش انجام داده و این رو دائما بعد سالها از اون موضوع میگذره و خانم یا آقا دائما اون رو هی میکشن وسط زندگی، یادت 10 سال پیش چی گفته، یادت مامانت چی گفت، یادت خواهرت چی گفت، یاد نمیدونم فلان موقع چی کار کردی، چجوری من اذیت کردی، چجوری زجرم دادی.
بله.
این دائما هی کشیده میشه، این یک قده سرطانی که میاد، قده بدخیمه که تک تک اعضا و جوارح بدن رو در بر میگیره. اون اشتباهی هم که در گذشته اتفاق افتاده چون در گذشته رها نشده، هی دائما داره به زندگی خیلی و آینده ما
کشیده میشه. و آیه دکتر بخشی یک سوال، حالا چون وقت هم دیگه رو به اتمام هست در این بخش، کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. اگر کسی در وسط این موقعیت ها درگیر بود، یعنی که با یک نگاه این که شروع به یک رابطه باشه اگر درگیر این موضوعات شد نبود، کاملا وسط یه همچین شرایطی بود، 5 سال 10 سال 20 سال از زندگیش گذشته بود، شریک زندگیش یا اطرافیانی که باهاشون در تعامل هستش چنین ویژگی هایی رو داشتن، یا اون بخش عذرخواهی که اشاره کردید فردی بود که سالها درگیر چنین ویژگی هایی بود، برای اینکه بخواد مقابله بکنه و برای اینکه بخواد اصلاح بکنه سبک زندگیش رو و در محیط اطرافش هم یک اصلاحی رو ایجاد بکنه، نقطه شروع چنین اقداماتی کجا هستش؟
نقطه شروع اینه که اولا با خودش کنار بیاد، خودش رو بشناسه، ذاتیت خودش رو بدونه.
بله.
و هدفش رو از زندگی در واقع زوجی و زناشویی خودش بدونه. آقا از این زندگی چی به کجا میخواد برسه، به چی میخواد برسه، آیا صرفا همخونه بودن با اون آقا یا با اون خانم به عنوان هدف زندگی شناخته میشه، آیا صرفا یه مثلا یک یا دو یا چند فرزند بیانن و اونا رو بزرگ کنن میشه هدف زندگی، آیا خوشبختی، آرامش، شادی، شادکامی، سلامتی و متعالی شدن تو این زندگی هدفه.
بله.
هر کدوم از اینها رو ما به عنوان هدف بخوایم انتخاب بکنیم، مسیر برامون کاملا تغییر میکنه.
بله.
اگه صرفا نگه آقا من یه سرپرست و حامی داشته باشم که یه پولی بیاره و یه مراقبتی بکنم یه کاری بکنه، خب این میشه در واقع همون حالت طلاق عاطفی دیگه، یعنی خیلی اهمیتی نداره چه اتفاقی بینمون میفته، همین حدی که هست کافیه. اما اگر میگه نه، من دنبال آرامش 100% و در واقع تأمین یه زندگی متعالی هستم که خودم هم به اون ارتقاء 100% به اون تعالی روحی روانی به اون سلامت روانی اخلاق برسم، این دیگه مسیرش با مسیر قبلی جور نیست. اینجا دیگه باید خیلی چیزا رو بتونیم عوض بکنیم و یکی از مهمترین چیزهایی که باید عوض بکنیم همین در واقع سبک و رویه زندگی هست که اصطلاحا ما به سبک زندگی میگیم.
بله.
که یکی از مؤلفه هاش میشه گذشت، بخشش نسبت به اشتباهات و خطاهایی که حالا هر کدوم از زوجین در هر مرحله از زندگی انجام دادن، حالا چه اولش بوده چه همین الان باشه.
بله.
اما خب صرفا این دیگه به قول معروف شعار نباید باشه، یک عمل کاملا، یک گفتار و عملیه که تو اما کنار هم باید قرار بگیرن. یعنی اون چیزی که ما میدیم عمل هم بهش بکنیم.
بله، بسیار هم ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر بخشی، استاد دانشگاه روانشناس و کارشناس در حوزه سبک زندگی. امیدوارم که در دو روز باقی مونده از برنامه هم با بحث‌های خوبتون این برنامه رو همراهی کنید.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر بخشی و چقدر نکات خوبی رو اشاره کردن. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی گفتگو هم قرار گرفته باشه. این رو هم اضافه بکنم که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم نقطه نظراتتون رو در رابطه با بحثایی که آقای دکتر بخشی در این برنامه مطرح میکنند به ما بگین، هم سایر کارشناسان و سایر مسئولانی که در این برنامه حضور پیدا میکنن، اگر دیدگاه، طرح سوال، پرسش و یا هر موضوع دیگه‌ای که قابل مطرح کردن هستش رو بخواید با ما در میون بگذارید، ما خوشحال میشیم که در واقع خواننده و شنونده نظرات شما باشیم. اما در این روز در واقع 19 ماه رمضان که به نوعی هم شب اون مصادف بود با یکی از شبهای قدر و بر اساس روایات یکی از شبهای قدر هستش، خوبه که یادی بکنیم از مردم مظلوم فلسطین در سرزمین‌های فلسطینی که این روزها در آتش جنگ و خونریزی و توپ و تفنگ هستن و اتفاقاتی که براشون میفته اتفاقاتی از جنس استراب و تنش و ناهنجاری ها هستش. موضوعاتی که جنگ افروزان در سطح منطقه، در غرب آسیا، در خاورمیانه و در این سرزمین ها آتش اون رو روشن کردن و هر روز هم بر اساس اخبار و شواهد بر آتش این جنگ ها افسوده میشه. تلاش های محافل بین المللی میبینیم که گاهن بی نتیجه هستش. آخرین مورد هم قطعنامه شورای امنیت بود که در سازمان ملل با وجودی که تصویب شد اما دیدیم که اسرائیل به اون حالا وقعی ننهاد و توجهی نکرد و بسیاری از این اتفاقاتی که شاهد هستیم و چقدر سختی هایی که این مردم میکشن، خوبه در کنار سفره های افطار در این شب ها، در این روزهایی که مشغول هستید به دعا و عبادت و اگر فرصتی میکنید و سفره دلی پهن میکنید در نزد درگاه الهی، این مردم خوب رو هم یاد بکنید، دعاشون بکنید و دعا بکنیم که این ظالمان و این جنگ افروزان، فرقی نمیکنه از کدوم طرف عالم این جنگ رو شعلش رو روشن کردن و یا در نقاط دیگر جهان آتش جنگی رو روشن کردن، انشالله که هرچه زودتر به عقوبت اعمالشون برسن. و فراموش هم نکنید روز جمعه پیش رو، روز 17 فروردین ماه، روز قدس نامگذاری شده و اگر فکر میکنید که حضورتون میتونه کمک بکنه و اگر رفتنتون به این مراسم و این راهپیمایی میتونه کمک بکنه به این که در فلسطین و در سرزمین های فلسطینی هرچه زودتر صلح و آرامش برقرار بشه، ما هم دعوت میکنیم به سهم خودمون از طرف رادیو گفتگو که به این مراسم تشریف ببرید، در مراسم راهپیمایی روز قدس که در تمام نقاط کشور، در اکثر شهرها و در این سالهای اخیر حتی مراسم شلوغی هم در بسیاری از روستاها برقرار میشه، تشریف ببرید در این مراسم. اگر شعاری دارید، اگر ابراز انزجاری دارید از رژیم صهیونیستی و اسرائیل، در اونجا با صدای بلند اعتراضتون رو بیان بکنید و امیدواریم که به هر حال ماحصل این تلاش ها و هر کسی هم که حالا در این راهپیمایی هم نمیره و امکان شرکتش رو نداره یا به هر دلیلی حضور نداره، باز هم در واقع این مردم خوب رو فراموش نکنه و حداقل اونها رو دعا بکنه. ما با برنامه پا به پای بهار کماکان تا ساعت 18 در خدمت شما هستیم. بله، مجدداً برگشتیم به داخل استودیو و قرار هستش که در ادامه برنامه هم گفتگوی داشته باشیم با یکی از همکاران خوب رسانه‌ایمون در استان چهارمحال و بختیاری، سرکار خانم آرزو بلالی که خبرنگار صدای چهارمحال و بختیاری هستن، یکی از استانهای بسیار زیبا، خوش آب و هوا، با مردمی بسیار خوب و اصیل و نجیب، و خوشحالیم که از زبان این همکار عزیزمون از جاذبه های این استان بشنویم، از اتفاقات خوب معنوی در ماه رمضان و شبهای قدر بشنویم و کلی در واقع اتفاقاتی که مردم این استان رقم میزنن و جاذبه هایی که داره و ببینیم اونجا چه خبره. خانم بلالی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدای بهار آفرین، من هم به شما سلام میکنم و به همه شنونده های گل برنامه شما که شنیدم اسمش پا به پای بهار هست.
بله.
و همه همکاران خوبتون در رادیو گفتگو و همه اونهایی که الان روزدار هستند و سر سفره خداوند انشاءالله روزی میگیرند. به دیار مهربانی، به بام بلند ایران خوش آمدید.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. میشنویم از شما گزارش که آماده کردید و معرفی خوبی که از اون استان دارید.
من خدمت شما و همکاران دیگرم در رادیو گفتگو عرض بکنم، همینطور شنوندهای گل برنامه‌تون، که من در دیار مهربانی زندگی میکنم، در بام بلند ایران عزیز، بین سبز کوه و زرد کوه بختیاری مردمانی زندگی میکنن که یا ترک زبان هستن و به زبان ترکی قشقایی صحبت میکنن، یا بختیاری هستن و لوری حرف میزنن. من به زبون لوری میگم گو یلو پیا یلو ددو یلو بختیاری خش ویدید قدماتون ری تیامون الهی که هی زهونه هاتون مهر بباره. و به زبون ترکی قشقایی میگم گلن گلدریز خوش آسون انشالله یوران میاییوز علی آقرو ماسون اوشاقلر خوب دیست موفق و دیزه انشالله. میخوام از یکی از آداب و رسومی براتون بگم که در بین اقوام بختیاری، در بین اقوام ترک زبان و در بین اقوام فارس زبان به صورت مشترک اجرا میشه، اونم در ایام ماه مبارک رمضان، رسمی به نام چراغ الله. نمیدونم تا حالا اسمش رو شنیدید یا نه.
من خیلی متاسفانه بله.
شنیدید اسمش رو؟
بنده خیلی نشنیده بودم.
توی ایل بختیاری و توی روستاهای ما اگر شخص نیازمندی زندگی بکنه که حالا بخواد دختری رو به خانه بخت بفرسته، دستش خالی باشه، یا یتیمی داره که نمیتونه بهش رسیدگی بکنه، یا خونه سازی داره میکنه و پول آنچنانی نداره، یک چراغی رو در مسجد آبادی یا مسجد ایل روشن میکنن. یه طرحیه مثل گلریزان.
بله.
زیر این فانوسی که روشن شده یک ملافه سبز رنگی رو پهن میکنن، چراغ روی اون قرار میگیره و همه اونهایی که برای نماز میان یا در ایام شبهای قدر به مسجد میان، مبلغی رو درون این ملافه یا اون پارچه سبز رنگی که زیر این فانوس روشن هست میگذارن. فانوس تا زمانی روشنه که اون مبلغی که باید برای اون شخص نیازمند جمع آوری بشه.
بله.
و وقتی که اون مبلغ جمع آوری شد، بدون اینکه افراد بدونن اصلا شخص نیازمند چه کسی بود، اون کسی که محتاج بود چه کسی بود، بدون اینکه حالا اسم اون گفته بشه و حرمتش شکسته بشه.
بله.
اون مبلغی که جمع آوری شده توسط بزرگ آبادی یا بزرگ ایل به شخص نیازمند داده میشه.
به 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 به، بسیار هم رسم و سنت زیبایی که هنوز هم اجرا میشه با توجه به شرایطی که حالا بخشی از تراکنش ها بانکی شده، الان تغییراتی کرده اینجور رسم و رسومات؟
دقیقا این رسمی که دارم بهتون میگم هنوز هم به صورت دستی در روستاهای بختیاری نشین و در ایل بزرگ بختیاری اجرا میشه. حالا جالبش اینه که نه کسی که کمک میکنه مبلغش معلومه که مثلا من چقدر پرداخت کردم، نه کسی که مبلغ رو دریافت میکنه مشخص هست که چه کسیست. و این رسم به نام چراغ الله هنوزم که هنوزه در ایل بختیاری، در روستاهای کوچیک و بزرگ منطقه بختیاریمون هنوز اجرا میشه، علل خصوص در شبهای قدر.
بله. اما از اتفاقاتی که مربوط میشه به دیگر رسوم و فرهنگ اون خطه هم برامون بفرمایید.
من خدمت شما با همکاران خوبم عرض بکنم، همینطور شنونده های خوبتون، یک رسمی داریم در استان چهارمحال و بختیاری به نام سحری خانی. هنوز هم اونهایی که خوش صدا هستن و سن و سالی ازشون گذشته و به قول معروف ریش سفیدا و گیس سفیدا یا آبادی هستن و صدای خوشی داشتن و از قدیم هم مداحی میکردن، موقعی سحر که میشه در کوچه پس کوچه های روستا کنار مسجد آبادی مشغول به سحری خونی میشن. اشعاری که در سحری خونی ها استفاده میشه اشعاری در وصف آقای امام علی علیه السلام، همینطور در مورد شهادت ایشون و با صدای بلند و قرا خونده میشه تا مردم برای سحری آماده بشن. یه رسم دیگه ای هم داریم، دوست دارم اینم براتون بگم که ما خانم های بختیاری و خانم های ترک زبان برای سفره افطار و سحرمون یه حلیم شیری رو آماده میکنن. حالا با توجه به اینکه استان من استان سردسیری هست و قطب مهم دامپروری هست، اکثر غذاهایی که آماده میشه برای سحری و افطار عنصر اصلیش لبنیات هست. حالا آش کشک و دوغی که آماده میشه، کله جوشی که آماده میشه، حلیم شیری که آماده میشه و غذاهای دیگری که آماده میشه با گیاهانی که به صورت خودرو الان در دشت‌های بختیاری، در دشت‌های سهرگل رویده، مثل شنگ، مثل مچه، ترشک، ریواس و گیاهان دیگری که خوردنش خالی از لطف نیست، اونم سر سفره افطار که باهاش سوپ درست میکنن، آش درست میکنن و انشالله که به استان ما بیاید از نونهای محلیمون، از کاکولیهای محلیمون و از غذاهای محلیمون برای افطار استفاده کنیم.
بسیار هم عالی، امیدواریم در این تقریبا دو سه روز باقی مونده از تعطیلات نوروزی مردم خوبمون اگر هنوز هم در سفرهای نوروزی هستن و در این مناطق مرکزی هستن بیان سری بزنن به اونجا، اگر هم قصد دارن که روز 14 و 15 فروردین ماه رو هم باز در تعطیلات به سر ببرن با فراغ بال بیان و یه 4-5 روزی در اون مناطق واقعا اقامت کنن. بسیار جای خوش آب و هواییست به قول شما، بام بلند ایران، و حتما ازش استفاده کنن. اما در این دقایق پایانی از شما بشنویم راجع به مشاهیر اون خطه و چهارمحال بختیاری، حالا در بخش قشقایی، در بخش بختیاری، اگر چهره‌ای و نامهایی رو از افراد معاصر و گذشتگان به یاد دارید برامون یادآوری بکنید، قطعا خالی از لطف نیست.
حتما نام سردار اسعد بختیاری رو شنیدید، حتما نام شیرعلی مردون بختیاری رو شنیدید، حتما نام بیبی مریم بختیاری به گوشتون خورده.
بله.
مردمان دلیری که هنوز هم بعد از گذشت سالها از فوتشون نماد دلیری، شجاعت، فداکاری و مردانگی و جوانمردی در ایل بختیاری هستند. شعری هست که خیلی از بختیاری ها میدونن و اجازه بدید من چند بیتش رو بخونم. اشاره میکنه به مشاهیر و مفاخر استان من. بخوان به نام سرداران، بخوان به نام فاتحان، بخوان به نام عاشقان که ایلم مملو از مردان تاریخ است. ورق بسیار ناچیز است، قلم نالایق نام بزرگان است، زمانی که درون سینه هر بختیاری نام ایران است. بخوان به نام سرداران، بخوان به نام فاتحان که ایران زنده است به نام نامی شیران.
به به، بسیار هم زیبا قرائت کردید این شعر حماسی رو، و واقعا ایران با وجود این سرداران و وجود این حماسه آفرینان و وجود این شخصیت هاست که نام ایران و در واقع بلند آوازگی خودش رو داره، و ما هم افتخار میکنیم هم به ایرانی بودنمون و هم به این که در کنار همه این مردم خوب و همه این نام‌آوران یک ملت پر افتخار و پر آوازه هستیم در جهان. از شما خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم بلالی.
خواهش میکنم، درود بر شما و بر همه همکاران خوب هم در رادیو گفتگو و شنونده های عزیزی که همراهی کردن، التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
سلامت باشین، محتاجیم به دعا و خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. گفتگو کردیم با سرکار خانم آرزو بلالی از خبرنگاران صدای استان چهارمحال و بختیاری، و بسیار هم زیبا گزارش خودشون رو از اون منطقه، هم در واقع اقوام بختیاری، هم اقوام ترک قشقایی و اون ترکیبی که اینها با هم دارن، همزیستی که در کنار هم دارن، و در پایان هم اون یادآوری این چهره ها و مشاهیر و نام‌آوران ایرانی، بسیار حالمون رو خوب کرد. امیدواریم که برای شما هم این اتفاق افتاده باشه و گفتگوی خوشایندی رو درک کرده باشید و لمس کرده باشید از این لحظات. عصرتون بخیر باشه. ما با برنامه پا به پای بهار باز هم در خدمتتون هستیم. این برنامه باز هم به سراغ کارشناسان مختلفی خواهد رفت در روز